أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث هفته گذشته یا دو هفته گذشته در رابطه با احادیث من بلغ بود. احادیث را یک بار از این نظر که آیا میتواند مشکل احتیاط در عبادات را حل کند یا نه، از این حیث بهش برخورد کردیم و بحث کردیم، و بعد هم از یک دید استقلالی که مفادش چیه، آیا یدل بر حجیت اخبار ضعیفه در مستحبات یا یدل بر استحباب ثانوی من بلغ علیه خبر ضعیف یا نه، مفادش لیس هازا ولا زاک، بر صرفاً حسن الاحتیاط و می شود از ادله داله بر حسن احتیاط. در این قسمت بعد از طرح روایات که 8 روایت مجموعاً داشتیم، خب شبهاتی در باره اونها مطرح شد. شبهات رو یک یک حل کردیم، جواب دادیم، جواب دادن، حل شده، تا رسیدیم به اشکال خامس که آخرین بحث بود و روز دوشنبه گذشته قبل از این تعطیلات مطرح کردیم. و در حقیقت عمده بحث احادیث من بلغ همین بحث اخیره، اونای دیگهش که انه متسالمه، ولو خب در مقام بحث بایستی همه اونها بازبینی بشه، گفته بشه، تا ذهن آماده بشه برای اون نکته اصلی مورد بحث. و نکته اصلی در احادیث من بلغ مورد اختلاف بین الاعلام همین قسمت اخیره که در روز دوشنبه گذشته مطرح شد. شاید یه مقدار از این بحث با سرعت گذشته باشیم، در این حال که هامون خلافاً لدعبنا فی الجمله این بحث رو تکرارش میکنیم تا خوب روشن بشه این بحث. این احادیث مفادش چیه؟ آیا یدل بر حجیت خبر ضعیف یا یدل بر استحباب عمل بر طبق خبر ضعیف، یه استحباب ثانوی ولو لم یکن الفعل مستحبا؟ فرق اینا اینه که اگر دل خبرون علا استحباب صلات عند رؤیت الهلال ولی خبر ضعیف بود، آیا با ضعف این خبر حجت می شود بر استحباب صلات عند رؤیت الهلال یا نه؟ میگیم حالا ای که ورده این کار میشه مستحب، نه به ما هو صلاتون، بله صلات، اما نه به ما هو صلاتون بلکه به ما هو بلغ علیه خبر ضعیف، یکی این دوتا یا نه؟ هیچ کدوم اینا رو ثابت نمی کنه. شبهه ای که مطرح شده در بین متأخرین که نه، هیچ کدوم اینا رو مطرح نمی کنه، برای اینکه همه این روایات با اختلافی که در بعضی از نکات کلمات در بینشون هست، مفادش اینه که خدا ثواب بهش میده در این کار. حالا بعضیاش مثل روایت صفوان ظاهرش این بود که اصلش مورد استحباب هست، بحث در مقدار ثوابش. بعضی ها دیگه هم که اون نبود، من الخیر مفروض گرفته بود، بنابراین ثواب بر اون خیر ثواب داده میشه. حالا چه لسان مقدار ثواب باشه و چه لسان ثواب بر اون عمل بوده باشد، ثواب بر اون عمل، آیا این یلازم الاستحباب؟ تو هیچ کدوم از این 8 روایت نداشت که فیستحب این که این کارو بکنی. من بلغه شیئون فیستحب له العمل بذالک. اگه این داشتیم خیلی راحت بودیم، مسئله روشن بود. اینو که نداریم، همشون لسانش ولو با یک کلمه کم و زیاد اینش با هم شریکه. اون چه که در این روایات بیان شده، وعده داده شده، اینه که ثواب بهش میدن. حالا ذالک از ثواب، اون مقداری که اندازه ای که داده شده و یا غیر ذالک، همش اینه که ثواب بهش میدن. ثواب آیا لازمه استحبابه؟ استحباب یعنی مطلوبیت العمل، اون فعل خارجی مطلوب خدا باشد، این میشه مستحب، این میشه مستحب. حالا اگر مطلوبیست توسلی، هر وقت آورد مستحب رو آورده، ولی اگه به قصد قربت نباشد ثواب نداره. اگر تعبدیست باید به قصد قربت بیاره، اگه بدون قصد قربت باشد اصلا نیاورده تا ثواب داشته باشه. ثواب بر خود عمل اینه، باید مطلوبیت واقعی داشته باشد، اونم به قصد اون بیاورد تا بگیم این مستحب است و ثواب بر فعل مستحب. اما بین ثواب و مستحب بودن فعل عموم و خصوص مطلقه. یا من وجه مستحب به توسلی بدون ثواب بیاره، عکسش گاهی مستحق ثواب می شود، ثواب می گیرد بدون اینکه اما فعل مستحب باشه، و اونو اصطلاحاً اسمشو بذارید ثواب انقیادی. یعنی عقل میگه، روایات هم تأیید میکنه که اگر عبدی برای خاطر مولا کاری کرد به خیال اینکه مولا او رو میخواد به این حساب، ولی واقعا اینجور نبود، خواسته ای وجود نداشت، در این حال یصاب علیه به ثواب الانقیادی. پس اینو اولا یادمون باشه، یه مواردی ثواب پاش میاد تو کار، یصاب علیه در حالی که مستحب واقعی نیست. پس ثواب اعم من الاستحباب، اعم من المطلوبیه. حالا استحباب که بگیم اقل ممکنشه، اعم من المطلوبیه، اعم از وجوبی یا استحبابی؟ نه، ممکنه نه مستحبه نه واجبه، در این حال یصاب علی فعلی به ثواب الانقیادی. حالا ما ایم و این روایات چی توش داشتیم جز این که این کار ثواب داده میشه، ثواب داده میشه ولو واقعیت نداشته باشه. و امکان رسول الله لم یقولو و لم یقولو کن. بنابراین این میسازه با این که نه این ثواب انقیادی باشه، برای این که بگه بله کار خوبی است، ثابت نیست استحبابش، نه واقعا ثابته به عنوان هل اولی، نه الانم بهت میگم مستحبه، نه فقط میگم اگه این کار کردی ثواب رو داری، ثواب رو داری. هی تکرار میکنم بله ثوابش به داده میشه، اون مقدار ثواب، اون ثوابی که ذکر شده، اون ثوابی که به فکرش بودی به داده میشود. بسیار خوب. اما این ثواب دادن مستلزم این نیست که پس مستحب بود. نتیجهش اینه که در این گونه مواردی که ورد خبرون ضعیف، آقای مجتهد، آقای مرجع تقلید، آقای رساله نویس، میتونی بنویسی به این که بله اگر کسی این کار کرد ثواب میبره و یحسن اتیانه رجاءن، یعنی احتیاطن، اما نمیتونی بگی مستحبون، نمیتونی بگی یکی از مستحبات و هازا. گفتن این درست نیست طبق این روایات. میتونی بگی ثواب داره، ثواب لا یستلزم الاستحباب. ظاهر روایات همین مقداره. اون دوتا رو نه تنها اثبات نمی کنه، بلکه اصلا تو روایات یه قرائنی هست بر این معنا، پشت سر هم تو این روایات ذکر شده که فعتا بهی طلبن لقول نبی طلبن لذالک الثواب، هی تکرار شده این مطلب. چی چیه شرعی؟ نه، امر شرعی ازش در نمیاد. خود شارع هم ثواب انقیادی رو قبول کرده. نمیدونم، عقل گفته چه بهتر، شارع هم امضا کرده. حکم عمل امر ملازمه نیست. حالا اون بحث ملازمه مطلب، نه عقل که میگه به عنوان ثواب انقیادی میگه، نه به عنوان حسن واقعی. اگر ملازمه باشد بین حسن واقعی و امر است. کلما حکم به الامر، اینجا که حکم نیست، میگه ثواب میده. کدوم مطلوبیت؟ میگیم ثواب میده، هیچ مطلوبیت به دست نمیاریم. ثواب میده، ثواب میده، بله به ثوابش میرسی، بیشتر نیست. لذا میگیم نمیتونی فتوا به استحباب بدی. اگه مطلوبیت به دست میآوردیم که میگفتیم مستحب با مطلوبیت یعنی مستحب، نه در مقام انکار اینیم. چطور بر ما اشکال میکنی از کجا به دست میاری؟ میگیم نه به دست نمیاریم. بله حسن الاحتیاط هم عقلیست هم شرعن، هم سابقا گفتیم بله ادله کلیه شرعی بر حسن احتیاط. این هم میشه یک دلیل حسن احتیاط. ادله حسن احتیاط هیچ وقت حکم ثابت نمی کنه. حالا ببینیم، یعنی میخوام همینو بگیم با بحث روز چهارشنبه، یه وقت دوشنبه باید یه خود یاد. این اشکال عمده این مسئله است. قرائنش هم همینه که هی تو این روایات تکرار شده که طلبن لقول نبی، احتمال او به حساب این احتمال امثالینا تا بشه انقیاد، تا بشه انقیاد. بله اینا همه قرینه است برای این معنای سوم. ولذا اشتوه ربین المتأخرین برای این معنای سوم که مفاد قائد احادیث من بلغ بیشتر از حسن احتیاط نیست.
تا بشه
انقیاد،
تا بشه عبادت، چون ثواب فقط عبادت، تا بشه عبادت.
بله ولی حالا اگه مقدارش هم هست،
مقدارش
واقعی نبوده، به مقداری که قصد کرده میدن عبادت هم حاصل شد،
اون عبادت شد دیگه.
نمیدون نه مستحب نکرد، مستحب نکرد، ثواب اون مقدار رو بهش میدن.
نه
ثواب انقیادیش رو خداوند تفضلا میگه به اون مقدار میدیم.
این متوقف است بر اینه که
یه قصد احتمالی کرده، ولو بل احتمال، بله ولو بل احتمال، بله بعد این مقدار ثواب رو میدیم. این شبهه عمده. مرحوم آخوند در کفایه میخواد به اصطلاح حل کنه قضیه رو، میگه بله قبول داریم که هم نه از این روایات هشتگانه هفتاش همینی که شما میگید، اما یه روایتشه و اتفاقا روایت صحیحه اینها هم هست، روایت هشام اول آیدی. این روایت نه یدلو بر مطلوب یدل علی الاستحباب، حالا به احد المعنی. چرا؟ برای اینکه در روایت هشام تعبیر این است، من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذالک له، اجر ذالک، اجر اضافه شده به ذالک، ذالک خودش به معنای اجر نیست، پس ذالک یعنی اون عمل، پس معناش اینه اجر مال عمله، نه صرف انقیاد و علنیه. اجر و ذالک الله و این کان رسول الله لم یقله. پس یک شف از این که این عمل اجر دارد، اما به این که این روایت ضعیفش حجتون فاجر دارد، و اما به جعل من الشارع در این مورد خاص عمل اجر داره. اجر مال عمله، عملی که خودش اجر دارد یک شفان استحبابه. برای اینکه این عمل اگر بدون قصد قربت بیاد که عبادت نمیشه و ثواب و اجر نداره، اجرش مال وقتی است که به قصد قربت بیاد و حسن فعلی و حسن فاعلی داشته باشه، حسن فعلی مطلوبیتشه، یعنی مستحبه، به ذمیمت حسن الفاعلی میشه عبادت. تعبیر فکان اجر ذالک الله یک شف از این که این فعل مستحبه، پس فعل زی ثوابه، فعل زی اجره. چرا؟ از همین داریم چشم میکنیم که هم داره. نه نه نه، یه تفضلی نمیشه که، در این میگیم حرف همینه که با این تعبیر میفهمیم اجمال خود عمله، پس معلوم میشه خود این عمل مستحب فی نفسه نداره دیگه. بله، داریم جواب میدیم، خیلی قشنگ تقریر میفرمایید، بسیار خوب، شکر الله سعیکم. بله، مرحوم آخون میخواد از اون شبهات جواب بده، بگه نه، از همین روایت هشام استفاده میشود، یا باید مبنای دوم اول رو بگی جعل حجیه، یا مبنای دوم استحباب جدید. مال عمل، عمل بشه مستحب، نوبت به بحث انقیاد نیست. نه، ظاهر روایت ثواب علی نفس العمل است، نه ثواب بر انقیاد که یک امر نیتی است به اصطلاح. بعدم جواب میده از اون شبه، بله، ولو اینکه در بیشتر روایات ذکر شده عمله او تب به اصطلاح ابتغاء ذالک از ثواب امثال ذالک، ولی اینا هم لا ینافی، برای اینکه وقتی یک عمل ذاتن مستحب شد و اجر دارد در مقام نیت، حالا من به تعبیر و توضیح منی مکرر عرض کردیم، نیت در عبادات لازم نیست که حتما قصد امرشو بکنی، ولو مرحوم سید در باب صلات وقتی که بحث نیت در صلات رو مطرح می کند، یتعتی اصلش قصد الامر، در باب تعبدی و توسلی و در اصولم بحث از همین جا شروع میشه، آیا ممکن است یؤخذ قصد الامر فی نفس الامر ام لا، از ولی نه، لازم نیست در عبادات قصد الامر کنی، لازم نیست حتما وقتی میخوای یه عمل عبادی بشه همش فقط ذهنت این باشه چون خدا دستور داده، نه، میتونی بگی چون ثواب داره، چون از عقاب خدا میترسم، چون میخوام بهشت برم، چون میخوام جهنم نرم، فذاک عبادت التجار و ذاک عبادت العبید و امثال اینها، همه اینا هر کدوم باشه کفایت میکنه، ولو به قصد ثواب. بله، معمولا هم اینطوره، در مستحبات به خصوص بیشتر برای خاطر ثوابش کار میکنن، ولذا میاد میپرسه کدوم یکی از این مستحبات ثوابش بیشتره.
چطور قصد ثواب فعل رو عبادت میکنه؟
بله،
اگر از اون بیان امرامونه بگذاریم ذالک عبادت و تجار که حالا اون عبادت اصلا ممنون به این حرف ها موجودیت چطور قصد ثواب فعل و عبادت
برای اینکه اتصال به خدا بده ثواب رو از کی میخواد همین یکفی ثواب عمدتاً در باب قصد قربت و عبادی شدن اینی که عمل به نحوی لله باشد لله شدن اگر ثوابش رو میخواد از باباش بگیره نه این عبادت نمیشه باباش بهش قول داده هر روز صبح پاشدی نمازتو خوندی آفتاب نزده یا اول آفتاب مثلا اینقدر پول بهت میدم برای خاطر او پا میشه نه این نماز نمیشه اما اگر نه این کار رو برای ثواب خدا کرد به نحوی اتصال الله پیدا کرد عبادت همینه
یعنی لازم نیست بدونه که اگه قصد قربت نکنه ثواب هم
نه 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 اینم لازم نیست بدونه حتی کسی نمیداند که قصد قربت در نماز واجبه ولی عملا این کار رو کرد بله یکفی ثوابش هم داره بنابراین مرحوم آخون میگه بله قبول داریم تو همه روایات حتی خود این روایت میگه عطاه و طبعا لذالک از ثواب رجاعا لذالک از ثواب ولی اینا منافات با اون حرف اولی نداره که ثواب مفروضه حالا این دل عمل به این قصد اتیان میکنه پس صحیحه حشام یکفی برای این مطلب این بیان مرحوم آخون در کفایه در رابطه با این بیان عرض میکنیم بله تنها روایتی که این ظهور درش هست روایت هشامه روایت هشامه البته تنها اونای دیگه هیچ کدوم این ظهور رو ندارد بله بله منم تدارک کردم دیگه چیکار کنم تنها روایتی که می شود بهش استدلال کرد همینه اونای دیگه هیچ کدوم این ظهور رو ندارند فقط ذکر ثواب است و بعدم وعده ثواب ثوابن علا عمل علا خیر علا کذا و کذا بعد خداوند اون ثوابش میده اونای دیگه همینه اشکال که اون ثواب لا یکفی بر دلالت بر استحباب تنها روایت اینه کان اجر ذالک له ولی اشکالی که هست اولا عرض کردیم از هشام دو روایت نقل شده یکی با سند صحیح دیگری هم با سند حسن حسنه هشام که اونم روایت معتبره حسنه هشام روایت معتبر ولی در اون روایت شیخ نقل کرده کان اجروهوله که اگر این تعبیر شیخ باشه یصابی با همین روایت صحیحه کان اجرو ذالک له یا بگیم کان اجروهوله ولی نسخهی که در وسائل هست کان له اجروهو یا اجرو ذالک نداره کان الله آیا اینا دو روایته یعنی از امام علیه السلام دو بار نقل شده دو بار بیان کرده امام برای هشام دو بار این جمله صدر عن الامام علیه السلام لهشام یبعدو دو تا عبارت مشابه هم دو دفعه گفته بشود ظاهر اینه که این یه دفعه برای هشام گفته شده بعد هشام وقتی نقل کرده حالا تو نقل خود هشام یا تو نقل سلسله روات بعد این تغییر پیش آمده فیتردد الامر بین اینکه اون جمله صادر عن الامام علیه السلام چیه کان اجر ذالک له او کان له اجره یا نه کان له که اجره مفروض نیست. وقتی این تردید پیدا شد، استدلال به این حیث رو که همه پایه استدلال رو این یک کلمه است، این زیر سوال واقع میشه. هازا اول. ثانیاً که در همین روایت تحلیل کنیم، خب دقت کنید، تحلیل کنیم که شما دارید میگید حجیت روایت ضعیف بین روایت دیگه، از اونای دیگه چشم پوشیدیم، این روایت میخواد بگه روایت ضعیف حجتو، پس اگر استحباب دارد باید قبلا تم الحجه علی استحبابه واقعا داشته باشه، در حالی که این روایت حالا داره صادر می شود بعد فرض العمل، فعملهو حالا دارم با حرف می زنم، کان لهو اجرهو، کدوم اجر؟ اجری که حالا دارم درست می کنم، استحبابی که حالا دارم درست می کنم، بله آقا باعث شده عمل، شما میخواید بگید عمل مستحب بود، بله خوب دقت کنید، اگر بگید بلوغ ثواب باعث شده، بله فالتماسا لذلك الثواب برگشت میکنه به همون احتیاط، نه میدونم، نه 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 اجازه بدید میخوایم همین رو تحلیل کنیم، ولو مرحوم آخون اینجا ازش تند گذشته، اجازه بدید همین رو تحلیل کنیم، اگر بلوغ ثواب محرک او شده پس عمله او لذالک ثواب، روایتش که حجت نبود برش که، حالا میخواید حجتش قرار بدید، حالا میشه بعد العمل، بعد العمل میدونم بعد البلوغ عمل کرد، اون وقتی که عمل کرد هنوز این روایت در گوشش خونده نشده بود، به حساب بلوغ عمل کرد، یعنی به حساب اون ثواب بالغ یا استحباب بالغ بدون اینکه حجت برش داشته باشه، استحباب مورد تردید، استحباب مورد شک، استحباب خبر ضعیف غیر حجه، اون وقت چی رو قصد کرد؟ خوب دقت کنید رو این نکته، همین یه روایت رو تحلیل میکنیم، روایت هشام را همین رو تحلیل میکنیم که من بلغه عن نبی شیء من الثواب، بگو ثواب یعنی فعل الخیر، فعمله کان اجر ذلک له، از این اجر و ذلک له میخواید تشبیه استحباب کنید، معناش اینه تا به حال نه دلیلی بر استحباب نبود، دلیلی بر حجیت اون خبر ضعیف نبود، دلیلی بر استحباب به عنوان ثانوی نبود، حالا داره در گوشش میخونه بله این چنینه، اما این عمل انجام شده، اون وقتی که این عمل رو انجام داد به چه حسابی انجام داد؟ اون فرض بسیار خوب، ولی اون روز اولی که امام این رو فرمود فقط ناظر به گذشته بود، آینده بود یا گذشته رو داشت؟ ببینید باید معنا رو، نه اصل فعملهو فمن بلغهو و عملهو، اینا رو همه رو شامل میشید، نمیگی مختص به اونه، بله بعدن هم یفید و ذالک، اما شامل او که هست، امام داره مطلبی رو بیان میکنه که شامل هر دو حالت هست، شامل حالت گذشته به چه شکل میشود، بلکه حاضر اولا ثانیا اینا رو قبلا هم گفتیم، آیندهش هم موضوعش کسیست که اینجوری باشه، نه موضوعش کسی که این منبلغ را شنیده باشد. هیچ وقت حکم موضوع خودشو درست نمی کنه، همیشه حکم متأخر از موضوع رتبتن. پس در رتبه متقدم بر این کان اجرهوله باید عمل فرض شده باشه، ولو مال آینده، نه به حساب کان اجرهوله.
اینم با کان ها
میدونم کان، بله، اما نمترتبه بر این، نه نمترتبه بر این کان اجرهو، یه چیزی که مترتبه بر این نیست، اون حکمه، حکم در رتبه بعدیه. دقت کنی یه بذاری خبر، خبر در رتبه فرض موضوعه، یعنی فرض مبتداست، فرض مبتدا اینما وجد، بگو قضیه حقیقیه زیدون قائمون، اما هر جا زید موجود شد در فرض وجود زید قائمون. شما همیشه میگید موضوع ینحل الی قضیتن چی ضروریه یا ممکنه، زیدون قائمون یعنی من کان زیدن به ضروره فهو و قائم، زیدی باید فرض شده باشه. همه جا در حکم، حکم متأخر از موضوعه و مترتب بر فرض موضوعه. در فرض موضوع که هنوز این حکم نیست، در فرض موضوع طبعا باید فرض کنید و دقت کنید، حتی در آینده، در گذشتش که شامل میشه راحت تر تصویر میکنید، در آیندهش هم اینطوره، در فرض موضوع باید باشد. فرض موضوع یعنی کسی که شنید یه خبر ضعیفی را، لم یثبت له، مردد که آیا چنین، در این حال عمله ابتغاء از آلک الثواب، فرض اینه. بعد میگه کان اجره له، بنابراین نمی شود حتی در این روایت فرض بگیریم که موضوع مستحب و این روایت کاشف از او باشه. در خودش دو لازم میاد، در نفس روایت محال لازم میاد، فلا بد، چاره ای نداریم. حتی اگر اون نسخه کان له وسائل تردید کنیم، نپذیریم، باید برش گردونیم به اون معنا الاجبار، و نمیتونیم روی این استظهار مرحوم آخون صحه بگذاریم. خب این گفتگوی با مرحوم آخون، این نکته اخیر عمده بحث در این نکته اخیری که عرض کردیم، اون مقدار که اصلا یخرج از این بحث، اون بحث اولی بود، روایت صفوان، اشکال مرحوم محقق خونساری، اگر اون شد که بکلی از این خارجون،
بله خبرم رسید، ثوابش هم رسید، مستحبش هم ثابت
مفروض
بود براش، مقدار ثوابش براش.
خب میگم این همون اشکال مرحوم خونساریه دیگه، نه اصلا اون بحث دیگه این بحث نمیاد درش رو اون مبنا، اون مبنا اینه که مقدار رو میدن، کاری به این استحبابش نداره، چیز تازه‌ای هم نمیخوایم ثابت کنیم. بله عمل مستحبی رو که اتیان کردی به حساب ثواب زیاد، در حالی که ثواب واقعیش اون زیاد نبود، نه همون ثواب زیاد رو بهت میدن، اما عملی که مستحب باشه مفروضاً، اون که به کلی خارج میشه از این بحث. این تکیه روی اشکال مشهور بین المتأخرین و این که نه این روایات لا یدل بیشتر بر ثواب انقیادی، ثواب احتیاطی، ثواب رجایی و دلالت بر استحباب اون عمل به ای نحوین نمی کند، این بیان اشکال، تحلیل مرحوم آخون لا یتم، بیان مرحوم آخون قابل به اصطلاح صحه گذاشتن نیست. بله ما اضافه کردیم که نه حتی دلالت بر حسن احتیاط هم نمی کنه. پس مجموعه این روایات همه جا ناظر به یک عمل انجام شده است. خوب دقت کنید، بگیم استحباب، حالا استحباب عنوان اولی یا ثانوی، یا حسن الاحتیاط، معناش اینه که میخواد الان شما را تحریک کنه، حث کنه، تشویق کنه به یک کاری. حالا یا به حساب استحباب واقعی، یا به حساب استحباب عنوان ثانوی، یا نه آقا احتیاط کن، احتیاط کن، تشویق کنه، معناش این باشه. همین معنای سوم احتیاط هم کسانی گفتن یدل علی حسن الاحتیاط، بله اخبار احتیاط این چنین بود، احتت لدینک، من رعا غنمه حول الهما یوشک و ان یقع و فیا، نه این کارو نکن، نکن، بکن و نکن، تو اخبار احتیاط بیرون بیاد می شود استحباب الاحتیاط، حسن الاحتیاط. اما آیا تو این روایت یه چیزی داریم؟ هیچ کدوم از روایات به شما میگه این مفاد رو داره؟ خب دقت که آقا اگه خبر ضعیفی هم به گوشتون خورد عمل کنید، عمل کنید. حالا عمل کنید رو به یکی از معانی سگونه بگیریم، یه امری، یه عمل کنیدی، یه تشویقی، یه تحریزی از تو روایات استفاده می کنیم. از کدومش؟ شمایید و این روایات، شمایید و این روایات، نه حالا هم که شنیدی، حالا هم که میگم الان که شنید، نه چی کار میکنه، نه نداشتی، بعد اون موقعی که ببینید همه اینا رو اجازه بدید همینجا بحث کنید. اون موقعی که نشنیده بودم، اگر عملا به عقل خودم این کارو میکردم، حالا یه روایت ضعیفی آمده میگه فلان کار خوبه، بدیم مسلم ندارد، فرضم اینه، با خودم میگم خب من حالا که فرصت دارم شاید این ثواب واقعا داشته باشه، انجام میدم مثلا،
یا انجام
خیلی خوب، یا انجام ندادم تا نشنیده بودم، حالا شنیدم، ولی میخوام به این روایات عمل کنم. به چیشیش عمل کنم؟ چیشیش عمل کنم؟ این روایات هیچ کدوم، سوال اینه، هیچ کدوم به من میگه که این کارو بکن؟ اذا بلغک ثواب علی عمل، مثلا اذا بلغک ثواب علی عمل فعمل به، خداوند به ثواب میده هر جوری که باشی، ولو لم یکن رسول الله، فعمل به. تو هیچ کدوم اینا بود؟ کو؟ ها میخوام ببینیم از کجا، میخوام ببینیم از کجاش، از کجاش؟ فعمل به داره توش، مضمونش هم همینطور، ها ها ثواب بهت میدن، بله حالا هم دارم بهت میگم اگر این کارو کردی با اینکه هیچ واقعیت هم نداشت ثوابشو بهت میدن، اما در این حال نمیگم بکن. این ثواب همون اندازه که عقل میگفت، میدونم همون اندازه که عقلی داره میگه،
میگفت ممکنه ندن، ممکنه بدن،
نه 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 نمیگفت ممکنه ندن، میگفت ثواب انقیادی باید بده، مولا ثواب انقیادی باید بده،
زیاد ثواب انقیادی تفضل،
ثواب انقیادی رو باید بده، عقلیه، زیادتر دادنش تفضله، یعنی در همون روایاتی که میگه اون مقدار ثواب رو میدن، اونجا گفتیم اون مقدار به اصطلاح اصلیش انقیادیه، اون مقداری که روایت اضافه گفته تفضلیه. روایت و ثواب، وقتی عقل میگه این ثواب، اصلا ثواب و عقاب به حکم عقله، ثواب و عقاب جل شرعی نداره،
تابع امر دیگه،
تابع امرم نیست، عبد و بله تابع مطلوبیت مولا، عقل میگه باید ثوابشو بده، میگه مولا این بچه، این عبد، اینی که به حساب تو کار کرده باید ثوابشو بدی، ولی خدا جعل ثواب نکرده هیچ وقت. ثواب و عقاب از بحثای کلامیست، جعل شرعی نداره. حسن عقاب هم همینطوره، یا عدم حسن عقاب، قبح عقاب بلا بیان، جعل شرعی نداره، عقل پشوا میسته. اصلا ثواب و عقاب مال عقله. حالا عنایت کنید، بنابراین این اخبار صرفا اینه که بله این ثواب رو میدیم، اما نمیگه که این کارو بکنید. یک امر شرعی ازش استفاده نمیشود، حتی منظورم اینه امر به احتیاط. روایات احتیاط امر به احتیاط داشت، ولذا میگفتیم الاحتیاط حسن عقلا و شرعا. اینجا همون عقلنشه، شرعنش داله بر حسن احتیاط نیست، چون هیچ گونه حسی درش نیست، داره فرض میکنه یه موضوعی را. باز اون بیانی که قبلا عرض کردیم اینجا تکرار، هر کس این کارو کرد این ثواب رو داره، نمیگه بکن. عملا چه در گذشته چه در آینده، گذشته ای که به گوشت نخورده، آینده ای که احیانا اینا هم به گوشت نخورده، فرقی نمیکنه. کسی این روایات رو شنیده باشد یا نشنیده باشد، این نتیجه دربارش جاری است، ولو اصلا این روایات را نشنیده باشد. همونه، حسن الاحتیاط هست به حساب عقل، اما این روایات داله بر حس بر این کار، تحریص بر این کار نیست، و نتیجتاً روایات من بلغ لا یفیدنا در مقام عمل شیئا، نه فتوای به استحباب به عنوان اولی، به عنوان ثانوی، و نه حتی تحریص علل احتیاط. این هم از این روایات استفاده نمی شود. این تکرار بحث روز دوشنبه لل احتمام به بحث عمده نتیجه گیری از احادیث من بلغ. بازم اگر روش فکر کنی این دو قسمت اخیر، خب یه بحث فکری دقیقی است، روش فکر کنی، محاسبه کنید، روی کاغذ بیارید، بعضی از به اصطلاح عوامل بحث را با هم محاسبه کنید. اگر بازم اشکال باقی مون، لنا این که درباره این بازم، یا علینا این که بازم درباره این توضیح عرض کنیم خدمتتون. و به هازا یتم این تنبیه، تنبیه سوم بحث در قضایای شبهه موضوعیه، آیا در شبهه موضوعیه باید احتیاط کرد، یا براءت در شبهه موضوعیه جاری می شود یا نمی شود؟ احتمالاً اختلاف نه، در شبهه موضوعی بیان از نظر شارع تمام، مشکل مال توست. این به اصطلاح که الان الحمدلله در جمهوری اسلامی شاع و زاع، و این که آقا هر رئیسی به مرعوسش میگه، به مراجعه میگه این مشکل شماست، مشکل من نیست که حل کنم که، این مشکل شماست. نه، شما شبهه موضوعی هم مشکل شماست، خداوند در این رابطه بیانی که باید بکنه کرده، قبح عقاب بلا بیان نیست در اینجا. آیا میتونیم در اینجا براءت جاری کنیم یا نه؟ انشالله فردا بیاری خدا.